صفحه 72. زیرا او به کسی ایمان و اعتقاد نداشت که فرزند پدر خود باشد، به جز فرزند مادرش و فقط همان فرزند مادرش. حتی این موضوع درباره خود او حقیقت داشت که او نیز همچون بسیاری از ستمگران و مستبدان تاریخ بی پدر بوده است. تنها کسی را که به خود وابسته می دانست مادرش بندیسیون آلواردو بود که اجازه حامل شدن بدون هماغوشی با مردی را به او نسبت می دادند. در رویا کلیدهای جادویی مسیحایی را دریافت نموده و با صدور اعلامیهی حکم مادر سالاریش به عنوان مام میهن تثبیت گشته بود. زنی غریب با باورهای نامطمئن که سادگی روحش این انگیزه را که خرافاتی ها درباره اش بدگویی کرده و به او افترا ببندند به دست می داد. زیرا مردم نمی توانستند به خود بقبولانند که مادر رئیس مملکت برای دفع بیماری های مصری از خود کیسه کافور به گردن ببندد، یا برای خوردن خاویار از چنگال استفاده نماید، یا در کفشی همچون کفش رقاصان تلو تلو بخورد. اینکه کندوهای زنبور عسل را در اتاق موسیقی نگه دارد یا در دفاتر عمومی کاخ پرندگان و بوغلمون ها را رنگامیزی و از آنها نسل کشی نماید، یا ملحفه ها را پس از شستن برای خشک شدن در اتاق ویژه ریاست جمهوری پهن نماید، برای مردم غیرقابل تحمل شده بود. در یک میهمانی دیپلماتیک گفته بود: خسته شدم از بس به درگاه خدا دعا کردم تا پسرم را سرنگون کرده و رژیمش را منقرض سازد، چون زندگی در کاخ ریاست جمهوری آقا جان درست مثل بیدار ماندن در میان تعدادی چراغ روشن است. این بیپیرایگیش آنقدر طبیعی بود که در روزی از جشنهای ملی، در حالی که سبدی بطری خالی در دست داشت، از میان نگهبانان تشریفات راه خود را گشود تا به لیموزین ریاست جمهوری رسید. در قرشی از استقبال عمومی و سرودهای ملی و در میان حلقه های گل به پسرش نزدیک شده، سبد را به داخل لیموزین ریاست جمهوری انداخت و گفت: عزیز دلم، حالا که داری به آن طرف می روی، این بطری ها را به آن مغازه‌ای که آن کنار است بده. این بیشعوری تاریخی در شامگاهی که به افتخار ورود تفنگداران دریایی به فرماندهی دریاسالار هیگینسون ضیافتی برپا شده بود به اوج خود رسید. آن شب وقتی که بندیسیون آلواردو پسرش را در اونیفورم با مدال‌های طلا و دستکش‌های مخملی که می‌بایستی تا آخرین لحظات عمر آنها را بپوشد دید، نتوانست غرور مادرانه خود را کنترل نماید. از این رو در برابر هیئت دیپلماتیک با صدای بلند و هیجان زده اظهار داشت: اگر می دانستم پسرم رئیس جمهور خواهد شد، او را به مدرسه می فرستادم. بله آقا. این سخنان چنان فضاحتی به بار آورد که او را به قصری در حومه شهر تبعید نمودند. کاخ 11 اتاقی که یک شب آن را در بازی نرد برده بود. شبی که رهبران جنگ فدرالی سر میز قمار مشغول تقسیم مایملک محافظه‌کاران فراری بین خود بودند. اما بندیسیون آلواردو با تحقیر آن تجملات شاهانه نظرش این بود که این دکوراسیون مرا به این احساس وامی دارد که همسر پاپ اعظم هستم. ترجیح می داد در اتاقی بماند که محل سکونت شش کلفت پابرهنه‌ای بود که خود استخدامشان کرده بود. چرخ خیاطی و قفس‌های پرنده‌هایش را در اتاقی مخصوص نهاده بود که گرما هرگز به آنجا نمی‌رسید، جایی که بهتر می‌شد با پشه‌های ساعت 6 صبح مبارزه کند. در پرتو نور تنبلی که از حیات اصلی می‌رسید، می‌نشست و دوخت و دوز می‌کرد و رایحه شفابخش درختان تمر هندی را به درون ریه‌هایش می‌فرستاد و آن هنگامی بود که پرندگان در اتاق نشیمن سرگردان بودند و سربازان گارد در اتاقهای خواب دراز کشیده و منتظر کلفتها بودند تا خود را تسکین دهند. می نشست و مرغهای انجیرخوار را با سرویس آب و رنگ رنگامیزی می کرد. از بدبختیهای فرزندش با خدمتکاران درد دل می کرد. از این می نالید که تفنگداران دریایی پسرش را در کاخ ریاست جمهوری منصوب نموده اند. خدای من، دور از مادر و بدون همسری مهربان که از او مراقبت نماید. بیچاره پسرم با حقوق ناچیز 300 پزو در ماه خودش را گرفتار کرده. او به خوبی می دانست درباره چه چیزی صحبت می کند، زیرا تقریبا هر روز هنگامی که شهر در قیلوله نیمروز بود مادرش را ملاقات می نمود. برای مادرش میوه های دستچین و دلبخواهش را می برد و نیز از فرصت استفاده نموده و با مادرش در مورد موقعیت تلخ خود در مقام دست نشانده تفنگداران دریایی درد دل می کرد. به مادرش می گفت که چگونه پرتقال های درشت و شیرین را کش می رود و مرباهای انجیر را در دستمال جیبی پنهان می کند، زیرا اشغالگران، دفترداران و محاسب هایی دارند که حتی باقی مانده غذاها را در دفاتر مخصوص ثبت می نمایند. با سوز دل گفت که روزی فرمانده رزمناو همراه با کسانی که منجم به نظر می رسیدند به کاخ ریاست جمهوری آمدند. آنها بدون اینکه سلام کنند همه چیز را اندازه گرفتند. نوار اندازه‌گیر را دور سرم گذاشتند و چیزهایی را محاسبه کردند. آنها با هم به زبان انگلیسی مکالمه می کردند. کسی که گفتارشان را برایم ترجمه می کرد به سرم فریاد کشید که برو آن طرف، و من رفتم و باز هم گفت برو جایی که سر راه ما نباشی، و من رفتم و گفتند برو جایی که جلوی نور را نگیری، و من رفتم. لعنتی ها، نمی دانستم به کجا بروم که سر راهشان نباشم، زیرا آنها همه چیز را اندازه می گرفتند، حتی نوری را که از بالکن می تابید. اما اینکه چیزی نبود، بدتر از همه آنها دو مشروقه لاغر و استخوانی را از کاخ بیرون انداختند، زیرا دریا سالار معتقد بود که آنها لایق کاخ رئیس جمهور نیستند و او که آنچنان دوچاره کم بوده زن شده بود وانمود می کرد که به حومه شهر و به دیدار مادرش می رود. ولی مادرش می شنید که در فضای نیمه تاریک اتاقهای خواب در تعقیب و گریز با کلفت هاست. از این اعمال چنان متأثر می شد که پرنده ها را در قفس هاشان به جنب و جوش وامی داشت تا کسی به درد سر و گرفتاری فرزندش واقف نشود. پرنده ها را وادار به جیک و جیک می نمود تا صدای تاخت و تاز و شناعت فحش ها و شرم و تقلاهای تحت فشار که آرام باشید جنرال، والا به مادرتان خواهم گفت، و صدای نفس نفس یک مرد شهوتی که لباس برتن صدای ناله های سگ مانندش هنگام مقاربت به گوش می رسید نشنوند. مرغ‌هایی که در اتاق‌های خواب از این عشق‌بازی عجولانه در آن ماه اوت جهنمی در هراس بودند. تفلک پسرم، این بیزنی ادامه داشت تا زمانی که اشغالگران مملکت را ترک گفتند. ترک آنها به علت بروز اپیدمی طاعون بود و تا روز بازگشت و استقرار مجدد سالها وقت باقی مانده بود. با رفتن اشغالگران کمبود زن پایان پذیرفت. آنها محل اقامت افسران خود را داغان و به قطعات مجزا تقسیم و بار صندوق‌ها کردند. چمن‌ها را بریده و مانند فرش لوله کرده و به همراه خود بردند. منبع پلاستیکی مخصوص آب خوردنشان را که برای احتراز از آب کرم گذاشته شده و آلوده جوی‌های ما با خود از میهنشان آورده بودند به همراه خود بردند و بیمارستان سفید رنگ و تمیزشان را نیز برچیدند. آسایشگاه های سربازانشان را چنان با دینامیت منفجر کردند که کسی نفهمد از اول چگونه بنا نهاده شده. رزمناو کهنسالی را که جهت استقرار در مملکت ما از آن پیاده شده بودند، همانی که در شبهای ماه ژوئن روح دریا سالار مفقود الاثری در عرشه آن ناله های زوزه مانند می کشید در اسکله رها کردند، اما قبل از حمله کامل آن ماشین عظیم جنگی توسط قطارهای سری و سیرشان به علامت حسن همجواری نشان مخصوص به سینه اش زدند و احترامات شایسته یک رهبر را نسبت به او به جا آوردند و با صدای بلند به طوری که هر کسی بتواند بشنود به او گفتند حالا دیگر تو را با آن فاحشه خانه زنگیت تنها می گذاریم تا ببینیم بدون ما چگونه کارهایت را سر و صورت می دهی. لعنتی ها رفتند مادر، لعنت بر آنها باد. برای اولین بار در روزهای اشغال از پله های دارالحکومه بالا رفت و در میان سیلی عظیم از درخواست ها و استدعا به حکومت پرداخت. قبول کرد که جنگ خروس ها، هوا کردن بادبادک و انواع دیگری از سرگرمی ها را که تفنگداران آنها را تحریم نموده بودند دوباره برقرار کند. به اندازه ای به قدرت خود بالید که با فرمانی رنگ پرچم ملی را تغییر داد و شکل کلاه جنگی را جانشین شکل اژدهای مغلوب شده قوم مهاجم نمود. شعارش این بود: مرده باد تا اون، حالا دیگر خودمان هستیم برای خودمان. بندیسیون آلواردو در تمام عمر این غافلگیری ها و آن همه عجایب قدرت تلختر را به یاد می آورد. اما آن همه تلخ کامی با اندوه نمایش دروغین مرگ فرزندش قابل قیاس نبودند. ژنرال در مرتاب سعادت غلطیده بود، ولی مادرش همچنان برای او سوگواری می نمود و شکوهش این بود که مادر یک رئیس جمهور بودن چه فایده ای دارد؟ حداقل من در این دنیا یک چرخ خیاطی نصیبم شده، ولی پسر بیچارم، او را در نعشکش زرین می بینید؟ حتی گوری ندارد تا پس از آن همه خدمت به وطن در آن بگذارندش. این شکوه ها و سرخوردگی ها نه از این جهت بود که او از ناکامی هایش خودداری کند، بلکه به این دلیل که دیگر همچون گذشته اسرار دولت را با او در میان نمی گذاشت. از زمان حضور اشغالگران آنقدر تغییر کرده بود که بندیسیون آلواردو او را به وضوح پیرتر از خود می دید. احساس می کرد که برای ادای کلمات تأمل و مکث دارد و رشته افکارش بارها از هم می گسست و گاه دهانش کف می کرد. بندیسیون آلواردو وقتی می دید که فرزندش زیر بار سنگین بسته هایی که با خود به اقامتگاه او می آورد نومیدانه می کوشید همه را به یک باره و با هم باز کند، احساس ترحمی مادرانه در وی ایجاد می شد. پیش از آنکه مادر قیچی را از بسته مخصوص دوخت و دوز پیدا کرده و بیاورد، با دندانهایش نخ دور بسته ها را پاره می کرد و بر اثر بریدن تسمه های محکم بسته ها ناخونهایش می شکست. همچنان که در بیقراری ها غرق بود، همه جا را می کاوید و حفر می کرد. از میان بوته ها و تراشه ها چیزهایی را از قعر زمین بیرون می آورد. اینها را نگاه کن مامان، یک پری دریایی زنده، یک فرشته به اندازه هیکل انسان، از همان نوع که کوکش می کنی و در اتاق پرواز می کند. و در دستش ناقوسی است که با تکان دادن آن وقت را اعلام می کند. یک صدف قولاسا که به جای آواز دریا از آن صدای سرود ملی و میهنی به گوش می رسد. چه رویای مزخرفی مادر، حالا می توانی ببینی که فقیر نبودن چه کیفی دارد. ولی مادر توجهی نشان نداد، بلکه برعکس شروع کرد به جویدن دسته قلمویی که با آن مرغ‌های انجیرخوار را رنگ می‌کرد، به نحوی که پسرش نتواند تپش رقت‌انگیز قلب او را که از اندوه پاره پاره می‌شد بشنود. با به یاد آوردن رنج و مشقتی که پسرش برای نشستن بر آن اریکه قدرت متحمل شده بود، گذشته ای را به یاد می‌آورد که کسی به خوبی او آن را نمی‌شناخت. نه امروز، نه آقا، در این روزها که قدرت مسئله ملموس و بی همتا و همچون گلوله شیشه‌ای کوچک در کف دستانش است، بلکه زمانی که قدرت چون ماهی شناگر آواره سیاه چشمی بی خبر از خدا و قانون در کاخ آشفته به هر طرف شنا می کرد، تحت تعقیب گروه حریص و طمعکاری از رهبران باقی مانده از جنگ فدرالی قرار داشت که به من کمک کرده بودند تا ژنرال شاعر لاترو مونز مستبد روشنفکری را که رحمت خداوند بر او باد با آن کتاب‌های دعای شیطانی و آن 42 اسب شجره‌دار اصیلش سرنگون سازم. اما آنها به عوض پاداش مزارع و دام‌های مالکان فراری سابق را متصرف شده و مملکت را به دو بخش مستقل تقسیم نمودند. با این جدال بدون استدلال که فدرالیسم یعنی همین ژنرال من. این تمام آن چیزی است که ما خون خود را برایش ریختیم و در حقیقت آنها حکام مطلق در منطقه خود بودند با قانون منحصر به خود و جشن‌های ملیشان. اسکناس‌هایی که خودشان امضا می‌کردند با اونیفورم‌های مخصوص و شمشیرهای مرصع و نیم‌تنه‌های زری‌دوزی شده. کلاه‌های سگوش مزین به پر طاووس که از روی مدل‌های لباس سواران باستانی اقتباس شده بود. آن وحشی‌های احساساتی، او خدایا، آنها بدون اجازه از درب بزرگ وارد کاخ می‌شدند، با این استدلال که وطن متعلق به همه ماست. ما زندگی خود را باختیم تا وطن برای همه باشد. آنها با حرمسراها و با جانوران مزارعشان در تالار مخصوص ضیافت اتراق نمودند و به عنوان غرامت دام و رمه از ما طلب می کردند تا چیزی برای خوردن داشته باشند. آنها نگهبانانی شخصی داشتند که از سربازان مزدور بربر تشکیل شده بود، مزدورانی که به جای کفش پاهایشان را در کهنه پاره می بستند و به دشواری مقصود خود را به زبان لاتین بیان می داشتند. در عوض در حقه‌بازی و تقلب در بازی نرد مهارت بسزایی داشتند و به طرز وحشیانه ای از سلاح‌ها و مهمات استفاده می کردند. به این ترتیب کاخ قدرت به اردوگاه قربتی‌ها شبیه شده بود. بله آقا، کاخ قدرت مانند رودخانه تقیان کرده ای بوی تعفن می داد. افسران ارتش دکوراسیون و اساسیه ریاست جمهوری را به کاخهای خود منتقل کرده بودند. برد و باختشان در بازی دومینو بر سر امتیازهای قانونی و دولتی بود. اندک توجهی به بندیسیون آلواردو نمی شد که سعی داشت این توفاله های بازار مکاره را بروبد و چون آشغال از کاخ بیرون بریزد، زیرا این اعمال افسار گسیختگی آن عیاشان بدکار کاخ را به شکل چشمگیری به خانه فسق و فجور مبدل ساخته بود. بندیسیون آلواردو به آنها که بر سر پست فرماندهی با هم به مشاجره و نظام می پرداختند و یا پشت پیانو لوات می کردند و یا درون مجسمه های مرمرین ادرار می کردند بارها اخطار کرده بود: نه آقایان، این سطل ادرار نیست، بلکه کوزه هایی است که از دریای پانتلاریا، دریای خیالی و موهوم در افسانه های آمریکای مرکزی که به دریای مرموز و پرگنج معروف است، به دست آمده. اما آنها اصرار داشتند که این همان لگن ادرار ثروتمند هاست. هیچ نیروی بشری قادر نبود آنها را از این اعمال باز دارد، چنان که هیچ نیروی خداوندی قادر نبود ژنرال آدریانو گوزمان را از شرکت در ضیافت سفرا که به مناسبت دهمین سالگرد به قدرت رسیدن او برپا شده بود منع نماید. اما چه کسی می دانست چه پیش خواهد آمد؟ او با اونیفورمی ساده به همراه اسکورتی متشکل از زندانیان فراری فرانسوی در لباس شخصی که بسته حاوی شیرینی خوشمزه کائین در دست داشتند در مراسم ظاهر شدند. قبلاً به من گفته بود: به شما قول شرف می دهم ژنرال. آدریانو گوزمان پس از کسب اجازه از آقایان سفرا و وزرا با کرنشی شیرینی ها را دانه دانه بین خانم ها تقسیم کرد. قبلاً گفته بود که این کار در ورسای مرسوم بوده و او چون شخصی آدابدان پس از تقسیم شیرینی ها در گوشه ای از سالن رقص جای گرفت و در حالی که نگاهش به رقاصان خیره مانده بود با تکان دادن سر رقص آنها را تأیید می نمود. می گفت این اروپایی های از خود راضی خیلی خوب می رقصند. چنان در صندلی راحتی لمیده بود که گویی انسان فراموش شده ای است. دریافتم که تنها من و خدمتکاری متوجهش هستیم که جام شامپاین را که هنوز خالی نکرده از نو پر می کند. همچنان که زمان می گذشت برافروخته تر و احساساتی تر از معمول می شد. با هر آروغی که می زد یکی از دکمه های بلوزش را باز می کرد و فشار زاید الوصف آروغ را می شد در چشمان او به خوبی مشاهده نمود. در چرت بود و مستانه ناله می کرد. ناگهان آه مادر با دشواری از صندلیش برخاست و بقیه دکمه های بلوز نظامیش را باز کرد و بعد دکمه های شلوارش را و بعد پاهایش را باز کرد و وسط سالن رقص ایستاد و ناگهان آنچه در شلوار داشت بیرون ریخت. آنگاه پیشاب کف کردهش را بر کف سالن رقص ریخت. پیشاب کف کردهش، دامنهای ململ، نیمتنه های زریدوزی شده و بادبزنهای پر شترمرغ بانوان سفرا و وزرا را چون سیلی عظیم در میان گرفت. در میان حراس عمومی خونسرد به آواز خواندن پرداخت. من عاشق جنگجویی هستم که گلهای روز گلدانهایتان را آب می دهد. اوه، روزهای دوست داشتنی، قنچه های زیبا. کسی جرأت مهار او را نداشت، حتی من با اینکه زورم از همه آنها بیشتر بود. ژنرال گوزمان نمی دانست آنگونه دیگران را می بیند که هستند، در صورتی که دیگران قادر نبودند فکر نهان و سخت چون سنگ خارای پیرمرد را بخوانند که آرامش و ملعبه دوراندیشی خارج از حدش بود. تنها چشمان غمبار، لبهای سفت و سخت و دستان لطیفش که به دست بانوان ظریف میمانست و در آن نیمروز به خاطر آوردیم که کوچکترین لرزشی نداشت. همان نیمروز رعب و وحشت که به او خبر دادند ژنرال نارسیسو لوپز در حالتی از مستی و بیخبری یکی از دانشجویان گارد شما را به دستشویی کشانیده و مانند زنی شهوت پرست او را تحریک نموده و بعد وادارش کرده تا با او هماغوش شود. لعنتی! و به آن جوان بدبخت گفته بود که همه اش را می خواهم. این یک دستور نظامی است. و این در حالی بود که ژنرال از هیجان و درد ناله می کرد تا آنکه متوجه شد به وضعیت چار دست و پا سرش در کاسه توالت فرو رفته و از بوی گند و متعفن مسترا و از حالت شرم و سرفکندگی به حالت تهوع افتاده، سپس دانشجوی نگونبخت را با دستهای خود بلند کرده و چون پروانه‌ای با نیزه به دیوار تالار ملاقات مصلوب نمود، بیان که کسی جرأت کند نیزه را از سینه او بیرون بکشد. بیچاره، تمام سعی و کوشش ژنرال بر این بود تا دوستان خود را چارچشمی مواظب باشد تا علیه او دسیسه‌ای برپا نکنند. معتقد بود آنها خودشان همدیگر را خواهند درید، حتی قبل از آن که برایش خبر بیاورند ژنرال خوز کریستو سانچز در اثر گاز گرفتگی توسط گربه بیمار به بیماری هاری مبتلا شده و محافظینش به ناچار او را با ضربات پایه صندلی کشته اند. بیچاره وقتی خبر مرگ ژنرال لوتاریو سرنو را به او دادند به اجبار چشمانش را از میز دومینو برگرفت. به او گفته شد ژنرال هنگام عبور از رودخانه غرق گشته، چون بیچاره اسبش به ناگهان زیر فشار تن و بدن او از پای در آمده و این به مرگ ژنرال منجر گردیده. هنگامی این خبر را که ژنرال نارسیسو لوپز لوله دینامیتی را در مقعد خود فرو کرده و آن را منفجر کرده که منجر به متلاشی شدن اندرونش گردیده به او دادند، حتی مژه بر هم نزد و تنها کلمه بیچاره را چنان ادا نمود که انگار او در این مرگ‌های ننگین سهمی ندارد. ولی پس از مرگشان از آنها به شکوه و جلال یاد کرد و آنها را در ردیف شهدا قرار داد و اعلام نمود تا همانند مردان ملی در گورستان نامداران وطن به خاک سپرده شوند. نظرش این بود که مملکت بدون قهرمان مانند خانه‌ای بدون درب است و موقعی که تنها 6 ژنرال نظامی باقی ماندند آنها را به جشن تولد خود دعوت نمود تا در جشن کاخ ریاست جمهوری شرکت نمایند. همگیشان، حتی موزیترین و پلیدترینشان ژنرال خاتینتا آلگارابیا که به داشتن فرزندی از مادر خود افتخار می‌کرد و در مشروب خود باروت می‌ریخت و می‌نوشید. آنها گفتند ژنرال، همچون روزگار خوش گذشته در تالارهای ضیافت تنهاییم. تمامی من خلع سلاح شده و همه مانند برادران همدیگر، اما محافظینمان در سالن مجاور گرد هم آمده و همه از بار گران هدایای عالی برای تنها کسی که توانسته ما را درک کند. هدفشان از بیان مطلب آن بود که یعنی او تنها کسی است که ما را به بازی گرفته. تنها کسی که موفق به رم دادن ژنرال ساتارنو سانتوس از درون مخفیگاهش در جنگل گشته. یک سرخ پوست بدون اصل و نسب که همواره همان گونه که از شکم مادر روسپیش خارج شده پا به رهنه در خاکا پرسه می زند. ژنرال من، اگر ما زمین را زیر پای خود احساس نکنیم، نمی توانیم نفس بکشیم. جامعی تزئین شده زیبا و روشن از پوست جانوران عجیب و غریب به تن داشت. مانند همیشه بدون اسکورت و با حاله قنباری که چهره اش را پوشانیده بود. تنها سلاحش کارد نیبوری بزرگی بود که آن را از کمر جدا نمی کرد. در اصل این اسلحه نبود بلکه ابزار کارش بود. اوه مادر، او شاهینی تیز چنگال که برای جنگ‌های بشری تربیت شده بود به من هدیه کرد و نیز یک چنگ، همان ساز مقدسی که نوایش طوفان را دفع می کرد و موسم برداشت محصولات را جلو می انداخت. ژنرال سانتوس آن ساز را چنان با مهارت می نواخت که شبهای وحشتناک جنگ را در خاطرهامان زنده می کرد. سازی که بوی ماده سگ موی ریخته جنگ را در مشاممان برمی انگیخت و در خاطره های من سرود جنگی را تداعی می کرد. سرودی که شورانگیز بود و آن را چنین می خواندند: با چشمان مرطوب از عشق از بندر بازگشته ام. و در حین خواندن خوراکی از بوغلمون و بچه خوک می خوردند و هر کسی بطری خود را به لب داشت، چون هر کسی باید الکل مخصوص خودش را بنوشد. همه آنها جز او و ژنرال ساتارنو سانتوس که هرگز الکل ننوشیده و سیگاری دود نکرده بودند و بیش از حد لزوم پرخوری نکرده بودند، همه آنها با هم و یک صدا ترانه سپیددم را به افتخار من خواندند، ترانه‌ای که همیشه داوود شاه می‌خواند. با چشمان اشکالود ترانه تولدت مبارک را خواندند و این پیش از آمدن سفیر کویر هانمان بود که از راه رسید و گرامافون انگلیسی با صفحه تولدت مبارک را به عنوان هدیه برایم آورد. آنها پس از باده‌خواری بسیار نیم خفته و نیم مرده می‌خواندند و دیگر نگران پیرمرد ساکتی نبودند که با شنیدن زنگ ساعت نیمه شب بنا به عادت سربازی فانوس را از جای خود بالای در برداشت و به سرکشی اتاقها پرداخت و در تالار ضیافت شش ژنرال را دید که به آرامی در آغوش هم به خواب رفته بودند و پنج محافظ که بالای سر آنها همدیگر را زیر نظر داشتند، چون که ژنرال ها با اینکه در خواب و در آغوش هم بودند از یکدیگر بیم داشتند. به همان اندازه که آنها از او می ترسیدند، او از آنها می ترسید. به خصوص در آن هنگام که دو نفر از آن جمع در توطئه علیه او با هم همدست می شدند. فانوس را در جای خود آویخت. سه قفل به در اتاق خواب زد و سه میله پشت آن را انداخت و با صورت به زمین، در حالی که دست راستش را چون متکایی به زیر سر تا نموده بود، بر کف اتاق دراز کشید و درست همان لحظه کاخ ریاست جمهوری از انفجار سلاح نگهبانان می لرزید. همه جا غرش و رگبار گلوله بود. بار اول صدایی جز صدای گلوله نبود و بار دوم آه، حالا درست شد، گرفتاری ها تمام شد. جز بوی باروت بویی در جهان به مشام نمی رسید. در آن آشوبخانه قدرت به جز او کسی صحیح و سالم نمانده بود و او با نخستین پرتو خورشید در روزی جدید مستخدمین را در تالار ضیافت که چون باطلاقی از خون بود میدید به این طرف و آن طرف می رفتند. بندیسیون آلواردو را دید که از ترس و حیرت داشت سکته می کرد، زیرا میدید که از همه جا خون فوران می کند. بله آقای عزیز، هرقدر فرش ها و قالی ها را چلاندیم باز هم خون از آنها می چکید. به هر صورت باید خون سیلاسا در دفاتر کار و تالارها را بشوید تا عظمت آن کشتار آخرین وراثت جنگ پوشیده بماند. یک بیانیه رسمی انتشار یافت که آنها به دست مردان محافظی که دچار اختلال مشاعر شده بودند کشته شده اند. جنازه هایشان را در پرچم ملی پیچیدند و پس از تشییع با شکوهی در مقبره مردان ملی دفن کردند. حتی یک نفر از محافظان جان سالم به در نبرد. هیچ کس به جز جنرال ساتارنو سانتوس که به مدد نظر قربانی هایی که به گردن می آویخت از مرگ ایمنی یافت. او که در مورد مسخ و تغییر شکل سرخپوستان آگاهی هایی داشت و شیطانی بود که می توانست خود را به شکل تاتو درآورد، او می توانست خود را به رعد و طوفان تبدیل کند و جنرال می دانست که تمامی آن درست است و حقیقت دارد، چون از نوئل گذشته رد او گفت.